بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده در نزدیکی قزوین کشف شد. آمریکا به خانواده جان باختگان سانحه هوایی در ایران تسلیت گفت. میر حسین موسوی و مهدی کروبی در نماز جمعه این هفته تهران شرکت می کنند. ساعت 13 ظهر شما بخیر. امروز پنج شنبه 25 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 ژوئیه سال 2009 میلادی است. مجله نیمروزی رادیو فردا رو میشنوید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها در این مجله و همچنین مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. نخست بشنویم خبرها رو. کارشناسان دو جعبه سیاه هواپیمای مسافربری را که ظهر روز گذشته در نزدیکی قزوین سقوط کرد یافتند. یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت سیستم صوتی و عملکرد این هواپیما پیدا شده و جستجو برای یافتن جعبه سیاه سوم ادامه دارد. سقوط یک بامداد روز گذشته، سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت کاسپیان که از تهران رهسپار ایروان بود، همه 168 سرنشین آن کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با خانواده جان باختگان سانحه هوایی در ایران ابراز همدردی کرد. در بیانیه‌ای که ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را قرائت کرد، همچنین آمده است که دولت آمریکا با همکاری ارمنستان در حال تحقیق در این باره است که آیا شهروند یا آمریکایی نیز در این سانحه بوده است یا خیر. در جریان سقوط هواپیمای خطوط هوایی کاسپیان که از تهران رهسپار ایروان بود، همگی 168 سرنشین آن کشته شدند و به گفته شاهدان عینی این هواپیما دقایقی پس از آغاز پرواز در آسمان دچار حریق شده بود. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، این هفته در نماز جمعه تهران شرکت خواهند کرد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت قلم نیوز منتشر شده نوشت، در پاسخ به دعوت هوادارانش و در راه صیانت از حقوق مشروع زندگی آزاد و شرافتمندانه بر خود واجب می‌داند که روز 26 تیر ماه در نماز جمعه تهران شرکت کند. وی بهترین راه برای به دست آوردن آنچه را آزادی‌های به ناحق مصلوب شده خواند، متوسل شدن به ایمان دانسته است. بر پایه گزارش روزنامه اعتماد، مهدی کروبی نیز در نماز جمعه این هفته تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از منتقدان محمود احمدی نژاد حضور خواهد یافت. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران ابراز تأسف کرد، اما افزود دولت ایالات متحده آمریکا همچنان خواستار مذاکره با تهران درباره برنامه اتمیش است. خانم کلینتون روز چهارشنبه در سخنرانیش در شورای روابط خارجی آمریکا در عین حال تاکید کرد که نه او و نه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هیچ یک چنین توهمی ندارند که گفتگو با ایران حتما موفقیت آمیز خواهد بود. و ما شنوندگان گرامی، نوبت میرسد به مجله اقتصادی این هفته، اما قبل از اینکه به اون بپردازیم بشنویم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیم شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز میرسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 13:05:35 است و باز هم قبل از اینکه به مجله اقتصادی هفته بپردازیم، توجه شما رو جلب میکنم به اینکه میتونید پیام های شفاهی خودتون رو با صدای خودتون، منظور هست، بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با این شماره بگذارید: 00420221144113. و تکرار میکنم: 00420221144113. سپاسگزاریم که اجازه میدید رادیو فردا پژواک صدای شما شنوندگان گرامی این رادیو باشه و بپردازیم به مجله اقتصادی هفته، کاری از همکارمان فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. در پی انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته، برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مجله هفتگی اقتصادی هم تحت شعاع رویدادهای پس از انتخابات، اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات، واکنش‌های دولت و حکومت به این اعتراض‌ها و بحث و جدل‌های سیاسی پیرامون انتخابات قرار گرفت. در مجله اقتصادی این هفته در کنار چند خبر اقتصادی نگاهی داریم به پیامدهای انتخابات بر اقتصاد ایران، گفتگویی با یک نماینده زیمنس نوکیا درباره فروش تجهیزات مخابراتی این شرکت به ایران و کسر بودجه تاریخی ایالات متحده آمریکا. و ما پس لرزه های انتخابات ریاست جمهوری همچنان محسوس است و به ویژه در زمینه اقتصادی صحبت از ناامن شدن فضای کسب و کار در ایران می شود. جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا پیامدهای انتخابات بر اقتصاد را آنچنان مهم ارزیابی نمی کند.
به طور کلی به جز اینی که به هر حال در دورانی که یک سری مسائل و برخوردها بوده، خب بدیهی است که در یه چنین شرایطی به خصوص در سطح خرده فروشی یا حتی عمده فروشی سمت بازار، خب یک سری دچار اختلال شده بوده، یعنی زمان کارشون کوتاه‌تر شده بوده، ولی الان شرایطی است مشابه قبل از انتخابات و مسئله خاصی از نظر اقتصادی نمیتونیم بگیم رخ داده.
خب با توجه به اینکه فضای سرمایه گذاری برای ایران در سالهای گذشته مناسب نبوده، آیا باور نداری درگیری های سیاسی توانسته بار دیگر جو رو بدبینانه تر کنه؟
من واقعیتش این تصور رو ندارم. فکر میکنم که از نقطه نظر مسائل سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی این کندی رو پیش نیاره. به عبارت دیگه اگر مثلا رقیب اقتصادی یا مسائلی که در این برخوردها وجود داشت، منظور من رقیب سیاسی است بیشتر، اگر یه دیدگاه های اقتصادی باز و دیدگاه های اقتصادی به سمت سرمایه گذاری و جلب سرمایه های خصوصی به خصوص دولت و خارجی بود، شاید میتونستیم بگیم که یک مقداری هم میتونست اثر بذاره، ولی من تصور نمی کنم و شواهد هم نشون نمیده که در زمینه مسائل سرمایه گذاری و به خصوص فعالیت اقتصادی بخش خصوصی این تغییری در شرایط داده باشه.
یعنی به نظر شما این تمام درگیری های سیاسی و نارامی های پیوسته با اون هیچ تأثیری بر روی روند اقتصادی جامعه نخواهد داشت، به ویژه با توجه به واکنش هایی که از خارج مطرح شده؟
ببینید، اگر من بخواهم به عنوان یک اقتصاددان نظرم رو بدم، و تفسیرم رو داشته باشم، تصور من این است که نه، هیچ تأثیری در واقع نمیتونه داشته باشه. از نقطه نظر دیدگاه خارج و برحال اونچه که یک مقدار مسائلی رو به وجود آورد، حالا این با تورش یا بدون تورش، من وارد مسائل سیاسیش نمیشم، این بیشتر از سمت دولت ها بوده، اینی که سمت سرمایه گذاران بخش خصوصی یا کسانی که داوطلب بالقوه برای سرمایه گذاری در ایران هستند. از طرف دیگه در قبل هم ما شاهد یک نوع حرکت یا یورش سرمایه گذاری خارجی نبودیم که این بخواهد تغییر عمده‌ای در اون به وجود بیاره. به نظر من اون چه که در آینده پیش می آید بسیار تعیین کننده تر است در مورد مسائل اقتصادی ایران.
پیش بینیتون چی است؟
ما در دوران 4 سال گذشته شاهد بعضی از سیاست گذاری ها و تصمیمات اقتصادی بودیم که من برداشتم این است که در اوایل یک سری تصمیمات اقتصادی ناکارآمد یا حتی شاید دخالت جویانه به خصوص در زمینه نظام بانکی وجود داشته، اما در انتها ما شاهد یک بسته سیاستی بودیم که هرچند اصلاحاتی لازم داره، ولی این بسته سیاستی در مجموع هدفش ساختار اقتصاد ایرانه و این یه مجموع سیاست‌هایی است که در نوع خودش اگر به اجرا در بیاد میتونه بسیار مؤثر باشه.
خب منظورتون لایحه هدفمند کردن یارانه هاست؟
منظور من بیشتر یه مجموعه سیاست‌هایی است که من اون رو نقشه راه سند چشمانداز میدونم. دولت اون رو تحولات اقتصادی میخونه و البته اون چه که من مورد نظرم است یه نوع اصلاحات و تغییراتی در طرحهایی که دولت تحولات اقتصادی میشناسه بینشون وجود داره، ولی در مجموع اون چه که مورد نظر من است که تا بخشی در این مجموعه اصلاحات دیده شده یک سری اصلاحات ساختاری است. اما مسئله مهم در مقابل من این است که آیا واقعا هم دولت عزم انجام این رو دارد و هم مجلس همراهی می کند یا نه. به نظر من این مسئله بسیار مهمی است.
این در حالی است که هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری و واکنش‌های ملی و بین‌المللی به نتایج اعلام شده انتخابات را محسوس می‌داند و بر این نظر است که
ببینید الان چند وقت است که چرخه فعالیت‌های اقتصادی کسب و کار مختل شده، در بعضی نقاط کشور عملاً اعتصاب عمومی وجود داره و چنانچه این مسئله برای چند ماه دیگه مثلا برای 3 ماه ادامه پیدا بکنه میتونه خیلی راحت موجب بشه که درآمد ملی امسال حدود 10% کاهش پیدا بکنه و این با توجه به کسری بودجه‌ای که الان داریم، با مشکلات خیلی عدیده‌ای که داریم، با توجه به اینها ضربه خیلی شدیدی به اقتصاد کشور خواهد زدش و میتونه با همراه با تورم شدید هم باشه. اما اثرات بلند مدت این مسئله حتی از این هم شدیدتر هستش. در حال حاضر سرمایه گذارها چه داخلی و چه خارجی با ریسک ها و ناامنی های بسیار بزرگی در کشور مواجه هستن و به این دلیل سرمایه گذاری های خودشون رو به آینده موکول خواهند کردش. الان به که مؤسسات ارزیابی ریسک نگاه بکنید، مؤسسات بین المللی، میبینید پارامترهای ریسک ایران بسیار بالا رفته. این موجب خواهد شدش که سرمایه گذاری در کشور شدیداً تنزل پیدا بکنه. اونهایی هم که سرمایه گذاری میکنن دنبال ریسک های فوق‌العاده میکردن، امتیاز های فوق‌العاده هستن تا بتونن این ریسک ها رو توجیه بکنن.
همینجا اگه اجازه بدین من این پرسش رو بکنم، در هر حال پیش از این انتخابات هم مسئله سرمایه گذاری های خارجی در ایران چندون جایی نداشته یا اینطور نیست؟
ما مشکل سرمایه گذاری خارجی رو در طول مدت جمهوری اسلامی ایران داشتیم، اما این مسئله الان به مراتب حادتر شده. یعنی در یه حدی بودش که بعضی ها امیدوار بودن که با حل مسئله هسته‌ای بحران هسته‌ای ایران محیط مناسب تری به وجود بیاد. اصلاحاتی هم در قانون سرمایه گذاری ایران به وجود آمده بود یا امیدهای وجود داشت، ولی الان این امیدها کاملا منتفی شده و تمام سرمایه گذاری ها تا اونجایی که من مطلع هستم متوقف شده. همینطور دامنه تحریم ها عملا در عمل داره تنگتر میشه. این قرارداد مثلا فرض بکن کنید خط لوله گاز نواکا رو، ایران کاملا کنار گذاشته شده و اکثر شرکت های بزرگ الان اشتیاق به سرمایه گذاری در ایران در آینده نزدیک ندارن تا موقعی که این مشکلات برطرف بشه.
نکته دیگه که بسیاری از کارشناسا مطرح میکنن این هست که خود این نارامی ها دامن میزنه به فرار مغزها و فرار سرمایه از ایران. تا چه حد در این مورد میشه یک ارزیابی واقع گرایانه داشت؟
همکنون هم الان شاهد این هستیم، نشانه هایی هستش که سرمایه در ابعاد بزرگی از ایران داره خارج میشه و چنانچه این روند ادامه پیدا بکنه این یه حالت سیلواری به خودش خواهد گرفتش و موج جدیدی دیگه از فرار سرمایه و فرار مغزها شروع خواهد شدش که پیامدهای شبیه اول انقلاب برای ایران میتونه داشته باشه. علاوه بر این مکانیزم های بلند مدت تری دیگه هم وجود داره. وقتی که گسست بین حکومت و مردم به وجود بیادش، اجرای کلن قراردادهای اجتماعی، قراردادهای اقتصادی دشوارتر و پرهزینه تر میشه، چون مردم که داوطلبانه اون کارها رو انجام نمیدن، همه کارها باید به جبر و زور قانون باشه و این باعث خواهد شدش که هزینه گردوندن حکومت، هزینه گردوندن اداره کشور اقتصادی و غیر اقتصادی شدیداً بالا بره. همینطور وقتی که گسست به وجود میادش مردم دلزده میشن. وقتی نیروی کار نسبت به حکومت دلزده بشه، به خصوص اقشار جوان، اقشار مدر که موتور توسعه اقتصادی هستن، این دلزدگی، این دلخوردگی و یأس آنن منتقل میشه به چرخه اقتصاد و در افت باروری کار و باروری سرمایه منعکس خواهد شدش که مجدداً باعث کاهش آهنگ توسعه اقتصادی کشور خواهد شدش. در مجموع ما با یک سرعت بسیار شدیدی داریم به سمت یک حکومت پلیسی و نظامی حرکت میکنیم که چنانچه به این مسیر ادامه داده بشه، طبیعتاً منابع اقتصادی کشور از فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های نظامی منتقل خواهد شد که این هم باعث هم پیامدهای منفی خواهد داشت.
یعنی چه فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های نظامی سوق داده خواهد شد؟
ببینید الان در حکومت داره به یه سمت حالت نظامیگری میره، چه در ابعاد سیاست داخلیش و چه در ابعاد سیاست خارجیش. برای اینکه این روند رو بتونه حفظ بکنه، مجبور هستش بودجه نظامی کشور رو، بودجه امنیتی کشور رو، بودجه پلیسی کشور رو برای تحمیل‌های خواسته خودش افزایش بده. این چه در زمینه داخلی مطرح خواهد بودش که بتونه خواست خودش رو تحمیل بکنه و همینطور در زمینه خارجی وقتی که به سمت این بحران هسته‌ای ایران تشدید بشه، حلقه‌های محاصره دور ایران تنگ‌تر خواهد شدش، ناآرامی‌های منطقه تشدید خواهد شدش، ناآرامی‌های قومی میتونه تشدید بشه و اینا همه حکومت رو به سمت یه حکومت نظامی هل خواهد دادش که موجب خواهد شدش برای حفظ خودش به طور روزافزونی منابع اقتصادی رو از فعالیت‌های اقتصادی کم بکنه، یعنی بودجه عمرانی کشور رو، بودجه سازندگی کشور رو کمتر و کمتر بکنه و اون بودجه ها رو منتقل بکنه به فعالیت‌هایی که بتونه در فعالیت‌های نظامی، امنیتی و پلیسی که با اون بتونه خواست خودش رو، موقعیت خودش رو تحکیم بکنه و این در بلند مدت باز دوباره باعث از بین رفتن بنیه اقتصادی کشور خواهد شد و پیامدهای بسیار بلند مدتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با ادامه اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات، نهادهای دولتی برای خونسا کردن تماس‌های معترضین با یکدیگر، انتقال پیامک‌های تلفنی یا SMS را مختل کرد و آنچنان که مخالفین دولت می‌گویند با ردیابی از تلفن‌های همراه تلاش داشت تا معترضین را شناسایی کنند. انتشار این شایعات واکنش معترضین را به دنبال داشت و از جمله در رسانه‌های اینترنتی مسئله بایکوت خرید محصولات شرکت نوکیا به عنوان شرکتی که دستگاه‌های شنود و ردیابی تلفن‌های همراه را به جمهوری اسلامی فروخته است مطرح شد. مازیار مکفی در گفتگویی با بن روم، یک مقام شرکت مخابرات زیمنس نوکیا در لندن، از وی در آغاز از چگونگی و زمان آغاز همکاری این شرکت با جمهوری اسلامی پرسیده است. نماینده شرکت زیمنس نوکیا در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا چنین میگوید:
We are a relatively new company. Nokia Siemens Networks formed in April شرکت ما از سال 2007 همکاری با ایران را شروع کرده، اما پیش از آن هم شرکت هایی بودند که با شرکت مخابرات ایران همکاری می کردند و کار ما در ایران گسترش شبکه مخابراتی ایران است و نه همکاری با دولت ایران. ما در کنار شرکت های دیگر از شرکت هایی هستیم که در گسترش شبکه مخابراتی و ارتباطی ایران فعال هستیم. مثلا می توانم بگویم که 2 سال پیش 12 میلیون دارنده تلفن همراه در ایران داشتیم، در حالی که در حال حاضر شماره این افراد حدود 53 میلیون شده است.
آیا شما به ایران خدمات مشاوره‌ای هم می‌دهید؟
من جزئیاتی در این باره نمی‌دانم، اما ما چند همکار داریم در ایران که در ارتباط با تأسیسات مخابراتی فروخته شده کار می‌کنند، اما ما تجهیزات مدرن به ایران نفروختیم.
شما می دانید که بخشی از این تجهیزات برای شنود و شناسایی مخالفین دولت به کار گرفته می شود؟
این پرسش قابل فهمی است، اما تمام تأسیسات مخابراتی دارای چنین توانایی هست و هر شرکتی که این تجهیزات را می‌فروشد می‌داند که این تجهیزات بالقوه توان شنود دارد و می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین امکان استفاده از همه این تجهیزات برای شنود وجود دارد، اما باید بر این نکته تأکید کنم که این تجهیزات از آنجا که به نیازهای ارتباطی مردم پاسخ می‌دهد مثبت است.
The ability to use mobile communications is incredibly beneficial.
آیا شما در زمان بستن قراردادهای خود به مسائل حقوق بشر هم توجهی دارید؟
این پرسش بسیار مهمی است. ما هنگام بستن قراردادهای خود خیلی در این باره فکر می‌کنیم که به چه کشوری محصولات خود رو می‌فروشیم. از سوی دیگر ما بر پایه مقرراتی کار می‌کنیم که برای کمپانی‌های بین‌المللی معتبر هستند و در کشورهایی که ما شعبه داریم مانند آلمان و فنلاند رعایت آن الزامی است و یا مقررات اتحادیه اروپا، سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی و غیره که باید رعایت شوند. مثلا ما به کشورهای کره شمالی و برمه تجهیزات نمی فروشیم.
شما گفتید که مثلا با کره شمالی و برمه رابطه بازرگانی ندارید. در مورد ایران چی؟
بله، کره شمالی و برمه از طرف نهادهای بین المللی تحریم شدند، اما در مورد ایران اینطور نیست و واقعیت این است که 53 میلیون ایرانی از این تجهیزات برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و از این صنعت بهره می برند.
گفتگوی بن روم، یک نماینده شرکت زیمنس نوکیا را در لندن با رادیو فردا می شنیدید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 2420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، دولت در نظر دارد بانک‌های دولتی را ادغام کند. بحث ادغام بانک‌های دولتی را برای اولین بار در حدود 1 سال پیش حسین سمسامی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مطرح کرد، اما مسکوت ماند. در روزهای گذشته بار دیگر شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این بحث را مطرح کرده و اعلام کرده است برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا با تمرکز بر چند بانک از جمله بانک ملی، صنعت و معدن و بانک کشاورزی، مدیریت منابع بهبود پیدا کند.
کسری بودجه سال مالی جاری آمریکا از مرز 1000 میلیارد دلار گذشت. این کسری بودجه بدین معنی است که در حدود 6 ماه گذشته کسری بودجه در آمریکا بیش از دو برابر شده است. میزان کسری بودجه ایالات متحده آمریکا در پایان سال مالی 2008 میلادی حدود 455 میلیارد دلار بود، در حالی که در پایان 6 ماهه اول سال جاری به 1086 میلیارد دلار رسیده است. پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری میلادی این میزان کسری افزایش قابل توجهی داشته باشد. از کامران دادخواه، کارشناس و استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا، از دلیل افزایش بیش از اندازه حجم کسری بودجه آمریکا پرسیدم. کامران دادخواه:
علت عمدش از یک طرف کاهش مالیات هاست، چون مالیات اشخاص 200 میلیارد دلار و مالیات شرکت ها 150 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، و از طرف دیگه به خاطر افزایش مخارجی که دولت داشته برای حفظ وضعیت اقتصادی و برای کمک به شرکت ها و غیره، مخارج به شدت بالا رفته. همونطور که میدونید هر یک قلم 700 میلیارد دلار برای کمک به بعضی شرکت ها کنار گذاشته شده،
یعنی در واقع برای مقابله با بحران بانکی و مالی و همچنین شرکت جنرال موتورز و امثال هم. اما پیش بینی چی است که تا پایان سال مالی امسال این کسری بودجه به چه حد برسه؟
کسری بودجه برای این سال مالی که به زودی تموم خواهد شد 2000 میلیارد دلاره، و برای سال آینده پیش بینی شده که این کسری بودجه کم میشه، یعنی به 1400 میلیارد دلار میرسه. ولی این البته به شرط این است که بتونن کارهای انجام بدن، یعنی نه تنها سال مالی که داره تموم میشه کسری بودجه شدید خواهد بود، بلکه سال آینده هم 1400 میلیارد دلاره و حتی سال بعد از اون 1100 میلیارد دلار خواهد بود.
خب از چه منابعی دولت میخواد این کسری بودجه رو تأمین کنه؟
این کسری بودجه در حال حاضر یکی از طریق وام گرفتنه، که عمدتاً این وام ناچاره که از منابع داخلی و خارجی تأمین بشه، و از طرف دیگه اون چیزی که واقعاً وقتی ترجمهش بکنیم معنوی افزایش حجم پول رو خواهد داشت، و این یک خطرات بسیار زیادی رو نه تنها برای اقتصاد آمریکا بلکه برای اقتصاد جهانی در بر داره. به این دلیل که اگر وضعیت اقتصادی به حال عادی برگرده و بعضی از این پولا رو بتونن برگردونن به خزانه داری آمریکا و به بانک مرکزی، ممکن مسئله رو بشه کنترل کرد. ولی اگر که این کار انجام نشه، از یک طرف تورم شدید در آمریکا خواهد بود، از طرف دیگه بنیان سیستم پولی بین‌المللی دچار اشکال خواهد شد، چون همین الان هم 2/3 ذخایر ارزی دنیا به دلاره، و اگه دلار یک سقوط عظیمی بکنه تکلیف این کشورهای دیگه معلوم نخواست چی خواهد بود و احتمالاً تصمیماتی بگیرن که کل سیستم پولی رو ازمه. بنابراین تنها امیدی که هست اینست که وضعیت اقتصادی آمریکا و دنیا یک تغییر مثبتی در جهت پیشرفت باشه که این پولا برگرده به خزانه و دولت آمریکا ناچار نشه اینقدر پول بریزه تو بازار.
کسری بودجه سال جاری در ایران همچنان در صدر خبرهای اقتصادی قرار دارد، به ویژه که در روزهای گذشته ظاهراً میان دولت و مجلس بر سر چگونگی تأمین کسر بودجه اختلافهایی بروز کرده است. مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال 1387 با رد طرح دولت مبنی بر هدفمند کردن یارانه ها منبع درآمدی به میزان 8500 میلیارد تومان یا حدود بیش از 8 میلیارد دلار را که از سوی دولت پیش بینی شده بود بست، و دولت ناگزیر شد برای تأمین درآمدهای مورد نظر خود فکر دیگری بکند. دولت برای کاهش میزان کسری بودجه خود کاهش بودجه چند نهاد را پیشنهاد کرد. نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و غیره. این پیشنهاد مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و مجلس روز 10 تیر ماه کلیات طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور را با 131 رأی موافق تصویب کرد. پس از آن بود که دولت در نامه‌ای به مجلس خواهان لغو این مصوبه مجلس شد، اما مجلس با اشاره به اینکه چنین درخواستی در حیطه قانونی دولت نیست، تقاضای دولت را رد کرد.
به پایان مجله اقتصادی رسیده این با سپاس از شما که با ما بودید. وعده ما چهارشنبه آینده. شب و روزتان خوش.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که در مجله شامگاهی امشب مجله دیگری را خواهید شنید، مجله جوانان، برنامه نگاه تازه، و تکرار اون را هم فردا در همین ساعت به جای این مجله اقتصادی که امروز شنیدید خواهید شنید. و یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا هم 00420221124113 است. تلفن پیامگیر رادیو فردا برای ضبط و ثبت پیام‌های شما با صدای خودتونه. سپاسگزاریم که اجازه میدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه و برای اینکه هرچه بهتر این به انجام برسه، تنها راه اینه که نقطه نظرات خود و دیدگاه‌های خودتون رو در هر باره در رابطه با هر مسئله‌ای که از هر آنچه که مد نظرتونه با رادیو فردا رادیوی خودتون در میان بگذارید. تنها از شما دعوت میکنیم که رعایت نزاکت گفتاری رو بفرمایید تا پیام شما حتما به مرحله پخش برسه. و در پایان براتون سربلندی و سلامتی آرزو میکنیم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. وعده ما مسلماً 30 دقیقه دیگر در بخش 15 دقیقه خبر و گزارش خواهد بود. همچنان میهمان ما باقی بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشقانه تو دم سو میخوانم با تو ایش تو نبجان میمانم تو نیفتی در ره ما تو نبینی مطمئن ما راز دل را از که پرسی تا قیامت بر لب ماست نفسم سودی از خودم نیست زیر این عشق جای عشق است جای من نیست با تو بودن رویدن بی تو بودن خوش میدن مثل من جان خانی از آب اسم تشنه بر کف آب شب پیدا نخواهی کرد گر به دل بر دل سپردی به فردا ره نخواهی کرد به خواب گفتم به برمارا به جایی تا نیاییم باز به شم گفتم به سوز ایش که دادی تنی ما را
عاشقانه تا دم سو میخوانم با تو ای عشق تا دم جان
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
We are all
as prisoners here of our own device. In their master's chambers, gathered for the feast, stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to see. You can check out anytime you like, but you can't ever leave.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ یا به زن و به کو گزارش مصاحبه بدون سکو
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
گرفته تنم شکسته ظهور گریه در من نشسته بسته گلومو روز عبیمی مونده تو قلبم زخمی قدیم. جاری شده تو رگ‌های قلبم قرم قمه مثل تفه تر تموم درها قفلی بزرگه خوشیده دستم مرکوبه شب خوشیده دستم مرکوبه شب به حرمت رسیدن تو خود را به خاک هر جا دوستم
ها از رادیو فردا.
گلشیفته فرحانی بازیگر صاحب نام ایرانی حضور در دومین فیلم هالیوودیش را قطعی کرد. او قرار است در فیلم تازه رولند جافی کارگردان مطرح هالیوود به نام اژدها چشم انتظار شماست نقش آفرینی کند. این فیلم مربوط به جنگ داخلی اسپانیا است و گلشیفته فرحانی در نقش زنی به نام لیلا به ایفای نقش می‌پردازد. فیلم اژدها چشم انتظار شماست داستان خبرنگار جوانی را به تصویر می‌کشد که در مورد یکی از دوستان پدرش که قرار است از سوی کلیسای کاتولیک تقدیس شود تحقیق می‌کند. این خبرنگار پی می‌برد که بین پدرش و دوست وی رابطه بسیار پیچیده و مخربی وجود داشته که در زمان کودکی آغاز شده و تا جنگ داخلی اسپانیا ادامه می‌یابد. قرار است این فیلم در سال 2010 آماده نمایش در سینماها شود. این اثر دومین فیلم هالیوودی گلشیفته فرهانی پس از ایفای نقش او در فیلم مجموعه دروغ‌ها به کارگردانی ریدلی اسکات است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Thank you.
هم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس ما دیوانه ما رویت رخ ما سویت راه ما هستی تو به
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
شعر دلتنگی میخونه، من در ابتدای پرواز منتظر یک چمدونه، واسه لحظه جدایی چه سب از سمت کلایی، چه تبسم های بیرن، چه غمانگیز بوسه های، بس لحظه جدایی چه سبت سبت گلایی، چه تبسم های بیرن، چه غمانگیز بوسه های.
شبای گریه دارم، جاده های غربت به کجا می روم آخر، به سپیدی یا که ظلمم،
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن رفیق، این همه گلاب و بارون واسه چی، مگه اقیانوس رو میشورن رفیق، اسم خاکت که میاد پرنده ها آسمون رو بی هوا گم میکنن، عاشقا وقتی به گردت میرسن وسط دریا تیمون میکنن، این غبارا پس بزن از آینه ها، گربگی خاکستر رو میبره با وقتشه، دلو به دریا بزنی تا که اسمت یادت بگیاد بیاد، تا که اسمت یادت بگیاد بیاد، شکل نفس کشیدنه وقتی رو خاک تو بارون میزنه، از دورت میشم به قربت میرسم، واسه ما خاک تنه تو
وطنه واسه ما خاک تنه تو وطنه هرچی مونده تو دلت به من بگو خیلی ها از حال ما دورن هم واسه گم نکردنه اسم تو اگه این سنگارو میشورن